خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
از نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما دوستان عزیز هستیم. تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم در این روزهای پر از خیر و برکت ماه مبارک رمضان ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایین. برنامه قرآنی در وادی نور در این لحظه تقدیم علاقمندان می‌گردد. با هم این برنامه را به مدت 30 دقیقه می‌شنویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور ای منزه مهربان که جهان به اندازه تمام لحظه هایش نیازمند توست، تو را زمزمه می کنم با آن نام شکوهمندت که مانع عذاب بندگانت می شود.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به شما دلداده های امام مهر و عدالت، عاشقان حضرت مرتضی علی، عزاداران عزای خیر البشر. قبول باشد طاعات و عبادات و عزاداری هایتان. در همین ابتدای برنامه تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت امام المتقین مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام را به همه شما عاشقان آن حضرت. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند اگر بندگان از برکت ها و حقایق ماه رمضان آگاهی می یافتند، آرزو می کردند که رمضان یک سال باشد.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، عیب‌جویی از صفات زشت و ناهنجار است که راحتی و آسایش انسان را سلب می‌کند. خصلت عیب‌جویی زمینه بدبینی، کدورت، جدایی و حتی خشونت را در میان افراد مختلف فراهم می‌آورد. چه بسیار روابط همکاران، دوستان، خانواده‌ها و جوامع مختلف که به خاطر وجود همین خصیصه از هم گسیخته و نابود شده است. دوستان عزیز، در برنامه امروز با بررسی احادیث و روایات مربوط به عیب‌جویی می‌پردازیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. الله 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 يا الله. عیب‌جویی یکی از بیماری‌های اخلاقی است و باعث از بین رفتن حرمت دیگران می‌گردد. عیب‌جویان با عمل ضد اخلاقی خود آبرو و ارزش مردم را از بین می برند و افراد را به هم بدبین می کنند و فساد ایجاد می کنند. این خصلت زشت در آیین اسلام از گناهان بزرگ است و قرآن کریم درباره کسانی که زشتی ها را منتشر و شایع می کنند وعده عذاب داده است. در آیه اول سوره مبارکه همزه می خوانیم: وای بر هر عیب‌جوی مسخره کننده. همزه در اصل به معنای شکستن است، زیرا عیب‌جویان شخصیت دیگران را در هم می شکنند. این سوره با تهدید شدید و نفرین از جانب خداوند آغاز می شود، نفرینی که هدف آن افراد هستند که دیگران را استهزا کرده و عیب‌جویی می کنند. البته باید بدانیم کسی که به دنبال عیب‌جویی و بی آبرو کردن مؤمنین است، خداوند هم اسرار نهانی او را فاش می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: لغزش های مسلمانان را نجویید، که هر کس لغزش های برادرش را پی جوید، خداوند لغزش های او را پیگیری می کند، و هر کس را که خداوند عیب‌جویی کند، رسوایش می سازد، هرچند در اندرون خانه خود باشد. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله. عیب‌جویی انسجام و دوستی ها را از میان می برد. از این رو خداوند در آیات 10-12 سوره مبارکه حجرات عیب‌جویی و تجسس در کاستی های زندگی یکدیگر را عامل از میان رفتن همدلی و وفاق می داند. بسیاری از مشکلات جوامع از آن رو پدید می آید که هر کسی در زندگی دیگری دخالت کرده و کاستی ها و ضعف ها و عیوب دیگری را شناسایی می کند. بی تردید موضوع به شناسایی و آگاه شدن نسبت به عیوب و کاستی ها و خطاهای دیگران ختم نمی شود، بلکه با غیبت و تهمت ادامه می یابد که خود گناه بزرگ است. قرآن مجید در این باره می فرماید: کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناک برای آنها در دنیا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانید. دوستان، در اینجا نکته جالب توجه این است که قرآن مجید نمی گوید کسانی که زشتی ها را در میان مؤمنان شایع می کنند اهل عذابند، بلکه می فرماید کسانی که دوست دارند نسبت های ناروا درباره مؤمنان شایع شود اهل عذابند، و این خود دلالت می کند بر این که آبروی مسلمانان نزد خداوند بسیار محترم است و او اجازه نمی دهد که هرچی درباره مؤمنان گفته و شنیده می شود برای دیگران بازگو گردد. زیرا اگر انسان با چشم خود ببیند کسی گناهی را انجام داده، حق ندارد سر او را فاش کند، چه رسد به این که از دیگران شنیده و خود ندیده باشد. این فی الجنت نهران لبن این فی الجنت نهران لبن لعلی و حسین بيتي فرد عندنا حب أهل البيت فرد عندنا وبهذا الحب لنا
هذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا إنبا حسینی و حسن.
تشکر از همراهی شما، دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 75 تا پایان سوره حج با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 75 تا پایان سوره حج بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله حمدا لله الله سبحان الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، بریم با سراغ پیامک های پر از مهر شما. مهندسه جان سخاوت از دوستان خوب مشهدی ما شعری فرستادن، نوشتن که بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخمه بر ساز دل آدم زند، تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن، با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینند غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 20 سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن این الكافرون الا في غرور.
آیا این کسی که لشکر شماست می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ولی کافران تنها گرفتار فریبند.
در آیات قبل سخن درباره قدرت بیپایان الهی در آسمان و زمین بود. این آیه عجز و ناتوانی بشر را بر رخ او می کشد و در این رابطه به یکی از عوامل کفر و سرکشی او در برابر خدا اشاره کرده و می فرماید آنان که گرفتار غرور و خودبرتربینی می شوند گمان می کنند دارای قدرتی هستند که کسی را یارای مقابله با آن نیست، لذا حاضر به اطاعت از خداوند و تسلیم شدن در برابر فرامین او نیستند. برخی کسانی که به علم و قدرت و ثروت خود مغرور می شوند خدا را انکار می کنند و می گویند خدایی نیست، اگر هم باشد به خاطر این همه امکانات و توانمندی های ما نمی تواند کاری علیه ما انجام دهد. در حالی که افرادی که به قدرت خود مغرورند اگر قدری تاریخ را مطالعه کنند می بینند که گاه همان نیروها و لشکریان علیه حاکمان قدرتمند قیام کرده و آنها را به زیر کشیدند و گاه نیز خداوند آنها را با نزول عذاب به هلاکت رسانده است. آیا کافران با تکیه بر قدرت‌های پوشالی خود گمان می‌کنند می‌توانند در برابر اراده الهی بایستند و با عوامل طبیعی چون آب و باد و آتش که همه لشکریان خدا هستند مقابله کنند؟ مؤمنان خداجو، از این آیه می‌آموزیم که آنان که فریفته قدرت و امکانات مادی و ظاهری خود هستند دچار کفر و سرکشی در برابر خدا شده و خود را شکست ناپذیر میپندارند. و نکته دیگر این که انسان ضعیف و عاجز با تکیه بر کدام قدرت و لشکر میخواهد در برابر قدرت خدا بایستد و خود را پیروز میدان بداند؟
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وتدربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
نوبت میرسه با صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی که در خدمت شما خواهند بود.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و رحمت خداوند بر اهل ایمان و بر شما مؤمنانی که اینک شنونده این برنامه هستید. بحث ما درباره نشانه های ایمان و مشخصا نماز بود. با عنوان بارزترین نشانه ایمان و مصداق عمل صالح درباره نماز سوالاتی مطرح شد. یکی از سوالات این بود که اگر نماز به عنوان شکر و سپاس نعمتهای الهی به شمار می رود اون انسانی باید نماز بخواند که نعمت و امکانات زندگی در اختیار اوست، ولی اون که در میان ناگواری ها زندگی می کند او چرا باید تشکر و سپاس از خداوندی داشته باشد که ناگواره های زندگی او را برطرف نمی کند؟ جواب از این پرسش می تواند بدین گونه باشد که اولا بیشتر ناراحتی ها و ناگواره هایی را که انسان در زندگی با آنها مواجه می شود به دست خود انسان فراهم می آید. از باب مثال می توان این گونه گفت که با رعایت نکردن بهداشت و اصول زندگی بهداشتی انسان دچار مرض می شود، و یا کسی با درس نخوندن و تنبلی دچار دچار عقب ماندگی، رکود و پسمانی و عقب ماندنی در زندگی می شود و یا کسی که در انتخاب دوست دقت نمی کند گرفتاری پیامدهای دوستی بد می شود و مشکلاتی دامنگیر او می شود. این نمونه مسائل در زندگی ما بسیار است و اکثر مواردی که ما دچار ناراحتی می شویم، دچار رنج می شویم و دچار درد می شویم ناشی از همین بی‌دقتی ها و ناشی از رعایت نکردن مسائل توسط خود انسان ها. ثانیاً ناگواری ها هم در زندگی مطلقا بد نیست، بلکه گاهی ناگواری برای انسان مفید و نافع واقع می شود. یکی از دلایلی که می توان برای نفع و خوب بودن ناگواری ها و درد ها و مشکلات و رنج ها بیان کرد این است که ناگواری و گرفتاری و درد و مشکل انسان را به تلاش و تقلا و تکاپو وامی دارد و استعدادهای انسان را شکوفا می سازد. تا انسان دچار درد نشود، دچار رنج نشود، در پی درمان برنمی آید. تا انسان دچار فقر نشود، به دنبال کار و تلاش و سعی بر نمی خیزد. بنابراین خود ناگواری ها نوعی سازندگی برای انسان دارد و استعدادهای انسان را، استعدادهای خفته و نهفته ای او را بیدار می کند و او را به تلاش و تکاپو و در نتیجه رشد و بالندگی وادار می کند. سوم این که تلخی ها را باید در کنار شیرینی های زندگی حساب کرد و بلاهایی را که انسان در زندگی و گرفتاری هایی را که با آنها روبرو می شویم باید در کنار نعمت های بیشمار دید. چهارم این که گاهی سختی ها و بلاها باعث کمال روح و سیقل خوردن جان و سبب ترقی معنوی انسان می شود و دلها از غیر خدا بریده می شود و به سوی او متوجه می شود. به همین دلیل است که انسان در هنگام گرفتاری بیشتر به سوی رافع گرفتاری ها و به سوی مبدع هستی و به سوی حلال مشکلات که خداوند است متوجه می شود و این یکی از مهمترین دستاوردها و آثار مثبت گرفتاری هاست. بدین ترتیب ما نباید بگوییم که اون انسانی که تنها متنعم به نعمت هاست و در متن نعمت ها و آسایش غنوده است اون باید سپاسگزار باشد، بلکه حتی اون انسانی که به ظاهر گرفتار است و در متن مشکلات هست اون نیز باید سپاسگزار پروردگار منان باشد.
اللهم صل على محمد و
جالي محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آلي محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. اما اگر از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میخواین همراه ما باشین @radiodarimashhad نشانی ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
تشکر از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. داستان تمثیلی عنوان برنامه ایست که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
زندگی داستان است، داستانهای تلخ و شیرین از حقایقی روشن که در دل زمان و یادگار میماند. داستانهای تمثیلی، کاری از گروه اجتماعی شبکه دری.
این داستان قدردان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
به من عاجز مستحق کمک کنید، خداوند جزای خیرتان ده. ناتوان و نابینایم، کمک کنی.
پیرمرد،
خداوند جزای خیر.
پیرمرد، باز که جلوی حجره من ایستاده ای.
من که چشم ندارم ببینم کجا ایستادم. مرد،
اینجا میایستی؟ مشتری های من معذب میشوند.
بسیار خوب، از خواهم میروم.
برو برو، خدا خیرت دهد.
خداوند جزای خیرتان دهد، کمک کنید.
برادر، این حجره از شماست؟
سلام علیکم خواهر. بله بفرمایید، در خدمتتان هستم.
به من مصرخ کمک کنید. خدا جزای خیرتان.
خب بفرمایید، چه خدمتی میتوانم انجام دهم؟
گندم میخواستم و مقداری هم خرمای اعلا.
هر دو را دارم.
راستی این پیرمرد چه میخواست؟
او را میگویید؟
آره.
مردست نصرانی، نگرانی او نباشی.
خب و گمانم نابیناست.
آره نابیناست و کارش هم گدایگریست. فرمودید سویق و خرمای علا میخواهید؟
بله، سویق گندم و خرمای علا.
از ساعه فراهم میکنم، لحظه درنگ بفرمایید.
رفته ای و شام آمده ای، همش همین دو سکه سیاه را با خود آورده ای؟
زن، برای تو صبح و شام است، برای من فقط شب است و تاریکی. میبینی که همینقدر به من کمک کردند.
هی چه بگویم، یعنی رحم و مروت از این شهر کوچ کرده است و رفته است، اصلا مروت نمانده بین مردم.
نمیدانم، شاید چون من نصرانیم کمک نمی کنند. شاید اگر چون خودشان مسلمان بودم.
چه فرقی می کند مرد؟ چون نصرانی هستیم باید از گرسنگی بمیریم.
شاید گناه خودم باشد زن، باید برای روزهای سخت پیری چیزی می اندوختم.
تو راست می گویی مرد. چه بگویم، تو تمام تلاشت را کردی ولی خب نتوانستیم چیز ذخیره کنیم.
شاید فردا کمک بیشتری جمع کردم. یادت هست که در یکی از روزها کمک زیادی به من کردند و توانستیم مقداری گوشت بخریم.
آری خوب یادم هست. تو راست میگویی، مدت هاست که رنگ گوشت را ندیده ای مرد. کم کم طعم گوشت را فراموش میکنم. چه بکنم؟
میخوایی که فردا بروم راسته قصابان؟ شاید از ایشان کسی پیدا شود که دلش به حال من بسوزد و قدری گوشت بدهد. ها
چه ساده هستی تو مرد، چه میگویی؟
به هر حال ناامید نباید شد. میدانی زن، گاهی با خودم فکر میکنم که حکمت زنده بودن من پیر کور ناتوان چیست؟
بی پولی و ناتوانی پیری کم کم عقلت را هم زایل میکند مرد. چه بگویم، چه کار کنه؟ بروم مقدار شیر در خانه داریم و قرص نان بیاورم که بخوریم.
از این وضع خسته شدم زن. کاش فرزندی می داشتیم که عصای کوری و پیری من می شد.
نگو دیگر، دوباره باز شروع کردی پیرمرد.
مگر بد می گویم؟ مگر سخن ناسواب می گویم زن؟
فکر میکنی از آه و افسوس تو کاری ساخته میشود؟ نمیشود مرد، این همه گفتی نشد.
حق با توست، حق با توست.
پیرمرد نصرانی نابینا شده بود. پیری و نابینایی و نداشتن کس و کار سبب شده بود که او برای گذران زندگی خود دست به گدایی بزند. مردم هم گاهگاهی پول ناچیزی به او کمک میکردند، اما روزگار پیرمرد با سختی و مهنت میگذشت.
چند روز پیش که بازار رفته بودم پیرمردی را دیدم.
خب سخن بگو.
بسیار دلم برایش سوخت.
زنان نازک دل و دل رحم هستن، این خوی شما هاست. اما چرا دلت به حال آن پیرمرد سوخت؟ من هم که پیر شدم دل سوز من هم می شدی؟
این چه سخنیست مرد؟ مگر همکنون از من بی مهری می بینی؟
خب ایام پیری فرق میکند زن.
خیر، هیچ فرقی نمیکند.
خیر، بسیار خوب، بسیار خوب. خب نگفتی آن پیرمرد چه شد؟
آهان، پیرمرد هم ضعیف و ناتوان شده بود.
خب
هم بیچاره نابینا بود.
دانستم که کرا میگویی.
مگر تو او را میشناسی؟
نه اینکه او را بشناسه، اما شاید منظور تو همان پیرمرد نصرانی باشد که در بازار گدایی میکند.
آری آری، خود اوست. اتفاقا آن مرد بازاری هم همین را گفت.
نگفتم؟
گفت که نصرانیست و گداست.
پیرمرد هیچ کس را ندارد.
فرزندی، قومی، خیشی، هیچ کس؟
هیچ کس، هیچ کس. اگر میداشت که گدایی نمیکرد.
راست میگویی.
از آنجا که نصرانی است، آنهایی که از این موضوع با خبرن چندان مایل به کمک به اون نیستن.
آخر چرا؟
دقیق نمیدانم. شاید پیش خود فکر میکنن کمک به مستمند مسلمان در اولویت است. به هر حال آن مرد نصرانی است.
من اینها را نمیدانم، اما من دلم خیلی به حال پیرمرد میسوزد.
بس که شما زنان رقیق القلب هستید.
یعنی تو دلت به حالش نمی سوزد؟
خب نه اینکه دل ما مردان از سنگ باشد، به هر حال حال و روز پیر مرد تأسف برانگیز است. این
آره،
را می توان گفت. سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر، خوش آمده هلال.
زنده باشید. چگونه ای ای مرد، کسب کارت خوب است؟
خدا را شکر بد نیست، مدتی در بازار دیده نمی شدی.
از حال دوستان خود بی خبری؟ نزدیک بود که جناب اسرائیل دست ما را بگیرد.
چی میگوی هلال؟
و سختی بیمار شده بودم دوست من، چنان که امید از زندگانی قطع کرده بودم.
عجب، سوگن میخورم که بی خبر بودم.
گفتم که از همسایه ها و دوستان بی خبری.
آره و الا به دیدارت می آمدن.
چه بگویم، میدانم دوست عزیز، میدانم گرفتاریست.
آره گرفت،
بازاری جماعت گرفتاری های خود را دارند.
برحال شکر خدا که خوب شده ای، گرچن هنوزم آثار رنگ پریدگی در چهرت نمایان است.
الحمدلله که بهتر شدم. راستی مشتری همیشگیت را نمی بینم.
مشتری؟ از کدام مشتری سخن میگویی؟
به خاطر دارم که یک پیرمرد نابینای نصرانی همواره همین اطراف گدایی میکرد.
آه او را میگویی، او دیگر گدایی نمیکند.
چه گفتی دوست من؟ گدایی نمیکند؟ آه نکند پیرمرد بیچاره مرده است؟
خیر زنده است، زنده است.
گفتی زنده است؟
آره زنده است.
ولی من او را نزدیک دکان تو نمیبینم. نکند خداوند به او گنج یا ثروتی داده است؟
گنج نه، ولی چیز شبیه گنج و ثروت.
دوست من اگر چیزی درباره او میدانی به من بگو، سخت مشتاقم. دوست دارم بدانم سرنوشت این پیرمرد چه شده است.
لحظه ای درن کن برادر. روزی چند قدم بالاتر از حجره من مشغول گدایی‌گری.
خب ادامه بده.
در این حال مولای من ابوالحسن به بازار آمدند.
آها سرکشی از بازار جز عادت‌های ایشان است.
آره.
خب بعد چه شد دوست من؟
ایشان جویای حال پیرمرد شدند.
این نیست چیز عجیبی نیست، ایشان یار و مددکار مستمندان هستند. پس مولای من به پیرمرد کمک کردند.
خیر نه آن کمکی که تو فکر میکنی.
دوست من منظورت چیست؟
ایشان وقتی از حال و روز پیرمرد پرسیدن، به اطلاعشان رسانده شد که پیرمرد نصرانی است و چون نابینا شده گدایگری میکند. پرسیدند وقتی جوان بود چی میکرد؟
تا جایی که من میدانم در ایام سلامت اهل کار بود.
آره
درست
آره.
میگویم؟
آره همه هم گواهی دادن که او در ایام جوانی اهل فعالیت و کار بوده و در همین شهرم کار میکرده.
البته زمانی که بینا بود.
آره.
خب مولای من چی جواب دادن؟ سپس چه شد دوست من؟ سخن بگو، بسیار مشتاقم بشنوم.
وقتی ابوالحسن این مطلب را شنیدند متاسف شدند و فرمودند عجب، تا وقتی که توانایی داشت از او کار کشیدید و اکنون او را به حال خود گذاشته اید. سوابق این مرد حکایت از آن دارد که تا جوان و توانا بوده کار کرده و خدمت انجام داده است. بنابراین اکنون بر عهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را تکفل کند.
چه گفتی؟ مولای متقیان؟ گفتن بر عهده حکومت اجتماع هست؟
آری
شگفتا. اما
ایشان سپس دستور دادن
خوب
که از بیت المال برای پیرمرد مستمری برقرار کنند.
خداوندا چه شنیدم؟ دوست من چنین کاری فقط از مولای من ابوالحسن برمی آید و بس.
آری برادر، حال بگو چی میخواهی؟
آری فراموش کرده بودم برادر من. باشد اجازه بده فکر کنم که از تو مقداری آرد مقداری خرما میخواهم. خرمای اعلی دوست من.
با شما دوستان عزیز هستیم از برنامه‌های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قند پارسی عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم علاقمندان می‌گردد. البته تکرار برنامه قند پارسی با مدت 20 دقیقه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو کیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ای تمنای روزه رمضانم، ای دخیل ستارگان تو جانم. روزه دارم نه با دلیل نخوردن، که معطل نمانده روزی نانم. سلام بر دوستان عزیز شنونده های برنامه قند پارسی. در ماه مبارک رمضان هستیم، در سال روز شهادت امام علی علیه السلام. این مناسبت را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم و دعوتتان میکنیم به شنیدن قند پارسی امروز. خواندن شعرهای شاعران دیروز و امروز برای رمضان در این حس حال لطف دیگری دارد. ما باری دیگر هم در یکی از برنامه‌های قند پارسی به شعری از مولانا برای ماه مبارک پرداختیم و اینک از یک شاعر معاصر و شعرش سخن می‌گوییم. شاعری که با وجود قدرت شاعری و کیفیت شعرش خیلی شناخته نشده است. عباس چشامی. عباس چشامی متولد چشام سبزوار است. در سال 1353 به دنیا آمده و از جوانی با درخشش در محافل و جشنواره‌های شعر دانش آموزی و دانشجویی به یک چهره برتر در بین همسالان خود بدل شد. او در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده و با تدریس ادبیات در دبیرستان‌های تهران مشغول است. یکی از شعرهایی که این شاعر را در همان سنین دانش آموزی و جامعه ادبی آن سالها معرفی کرد، چند بیت آن را مرور می‌کنیم. شعری که انتظار نداریم سروده یک دانش آموز باشد. مردی و نگاه رحیمی در سری نبود ببیند، وقتی آسمان کفنت کرد دیگری نبود ببیند. گرچه ناله بود فرو مرد، گرچه عشق بود نبارید. هرچه گریه های تو خون شد مادری نبود ببیند. رود و بادهای مخالف غیرتی نبود بگوید. هنجری و این همه خنجر داوری نبود ببیند. دشنهای خیره رسیدند، مرگ روی قلب تو میریخت. دست و پا زدی که بمیری، حاجری نبود ببیند. شعر عباس چشامی جهانی وسیع دارد. در حالی که بسیاری از هم نسلان او عمدتاً در دو حوزه عاشقانه و مذهبی کار می کنند، او به دغدغه ها و مسائل مختلف انسان و جهان امروز پرداخته است. هم شعر عاشقانه دارد، هم شعر میهنی، هم شعر مذهبی، هم شعر اجتماعی و هم شعرهایی درباره محیط و آدمهای اطراف خودش. از این جمله می شود با چند شعر درباره پدر و مادر اشاره کرد که از آثار خوب اوست. تکیده تر شده ای، من بزرگتر شدم، تو آب رفته ای و من دو چشم تر شدم. چه روزگار دغلباز بد معامله ای، جوانی از تو گرفته جوان اگر شدم. من آدمی که درختی، که جوی کم آبی، که بی ترانه و بی سایه و هدر شدم. سفر چقدر مرا دور کرده از من تو، عجیب نیست اگر دشمن سفر شدم. صدای تو همه جا هست، من نمی شنوم. مرا با مادری خود ببخش، کر شده ام. اما علاوه بر ابعاد متنوع معنایی، شعر چشامی از نظر تکنیک های شعری هم بسیار نیرومند است. یک خصوصیتی که می شود آن را ویژگی سبکی این شاعر دانست، استفاده بجا و هنرمندانه از تعبیرها و اصطلاحات زبان محاور است. در اینجا ببینید: دریغ از جوابی به من، تا به کی مستحق سکوتم. همه یار دارند و من یار دارم. این که میگوید خدایا همه یار دارند و من یار دارم، خیلی نزدیک است به عبارتهایی که بسیاری وقتها بر زبان ما نیز جاری میشود. این قضیه به شعر شاعر صمیمیت و اثر عاطفی خوبی میبخشد. یا در این شعر دیگر کلمه خدایی چنین تأثیری دارد: میکنم هر روز آغاز و نمیدانم کجایم، بی سرانجامی عجب دنباله‌ای دارد خدایی. کلمه خدایی چنین تأثیری دارد. علاوه بر این، مضمون‌های زیبا و ظریفی در شعر چشامی دیده می‌شود که حاصل دقت و کشف او از پدیده‌های اطراف است. مثلا در اینجا می‌گوید: شهیدانی که هم رنگند و فرقی بینشان یا نیست و یا قدر تفاوت در قرائت‌های قرآن است. یا در این بیت میگوید: کشور ما در سینه ماست، حتی اگر کسی بخواهد آن را در نقشه جابجا کند هم اثری نخواهد گذاشت. سینه های ماست کشورت، به دشمنت بگو کشور تو را میان نقشه جابجا کند. یا در این بیت استفاده ماهرانه از تور انداختن و معنی صید کردن ماهی کرده است، یعنی تور ماهیگیری را مطرح می کند، در حالی که باز تور عروسی هم یادآوری می شود. چه عروسی است، چه دردان عروسی است شهادت، تور انداخته تا این همه داماد بگیرد. خب دوستان عزیز، برگردیم به غزل رمضانی عباس چشامی که چند بیت آن را مرور کردیم. گفتیم که این شاعر در معانی و حالات مختلف شعر گفته و یکی از آنها همین ستایش رمضان با یک نگاه توحیدی است. شعر یک روایت و مخاطبه شاعر با خداوند است. او بجای این که به صورت خشک و تعلیمی از برکات ماه مبارک رمضان سخن بگوید، باب یک گفتگوی شاعرانه با خداوند را می گشاید.
موسیقی
ای تمنای روزه رمضانم، ای دخیل ستارگان تو جانم، روزه دارم نبا دلیل نخوردن، که معطل نمانده روزی نانم. و در این میان روزه گرفتن را هم یک توجیه و تعلیل شاعرانه می کند. می گوید من اگر دهان می بندم از رنجیدن تو می ترسم، وگرنه هدف دیگری نیست. یعنی در واقع این عبادت بیش از این که یک عبادت زاهدان باشد، یک عبادت عاشقان است. ای لطیف نگفتنی همه روز، ترس رنجیدن تو بست دهانم، که تماشای تو کجا و نگاهم، که سزاوار تو کجا و زبانم. و این عاشقانگی تا حدی است که گویا شاعر از زمان سحر تا افطار نگران ندیدن معشوق برین است. از سحرگاه تا دمیدن افطار من برای ندیدنت نگرانم، تو کجا نیستی نه این که کجایی، من تو را از کدام سوی بخوانم. روشنم کن با ابروان سیاهت، گر نبا چشمهای بی زربانم. و بالاخره سخن را با لیلة القدر ختم می کند و آن را با تیرگی دل خود ارتباط می دهد. بین یک عمر شب که در دل من هست، لیلة القدر را چگونه بخوانم؟ و به این ترتیب شعر زیبای رمضانی عباس چشامی، شاعر خوب معاصر، به پایان میرسد.
خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام و منزلم آن سوی دریا. خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام و منزلم آن سوی دریا. ز درد دل گرفت تا جانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا.